هیچ کدام اینها باورشان نیست که لیاقت رهبری یک ملت بزرگ مصدوم را ندارند یا شاید نداشته باشند. هیچ کدام اینها حتی به دنبال معاونت نخست وزیری هم نیستند. فقط مقام نخست وزیری، فقط فرمان روایی، فقط شاه شدن هدف مقدس و رؤیای شیرین آنهاست. بیچاره ملت، بیچاره ملتی که اینها آزادی خواهان ملی و مردمیش باشند. آلنی به مارال نگاه میکرد، اما فقط دکتر مارال آقا اویلر را نمیدید. در زمان تاب می‌خورد، می‌رفت به اینچه برون، می‌آمد به پاریس، می‌رفت لب چاه گالان، برمیگشت پشت میز خطابه، می‌رفت به پشت به شب بلند تنگه، شب آتش، تیر، مهتاب، مارال، آرپاچی، آتمیش، یماق، برمیگشت به سرسرای بزرگ و جمعیتی که گوش سپرده بودند به سخنان مارال. خدای من، آیا برگشت به آن لحظه‌ها دیگر هرگز مقدور نخواهد شد؟ آلنی که ماها بود، بل سالها که بسیار آرام و کوتاه بدون هیچ نقطه اوج سخن گفته بود، باز در برابر جمعیت جوان و پرشور شنوندهش که برای شنیدن سخنرانی او و مارال بانو گرد آمده بودن، به شوق آمده بود و بی خود از خیش فریاد می کشید و فریاد می کشید: می بخشید من رو که بی ادبانه، اما واقع بینانه و کاملا آماری بحث مارال بانو را دنبال می کنم. این مسئله بسیار ساده را هر احمقی حتی برگزیده جمیع حمقا و بلهای جهان نیز می تواند بفهمد که مبارزان سیاسی مملکتی که در آن 17 حزب جامعه گرای شناخته شده وجود دارد که هیچ کدامشان حاضر نیستند عقاید آنهای دیگر را حتی بشنوند، چه رسد با اینکه نقد و تحلیل کنند و تفاوت‌های اساسی میان آن عقاید را و عقاید خودشان استخراج کنند و بر سر تفاوت‌ها به بحث بنشینند، هرگز موفق نخواهند شد یک حزب جامع گرای درست کار مردمی را به حکومت برسانند و هرگز موفق نخواهند شد به میهن دردمندشان سر سامان سیاسی اجتماعی اقتصادی بدهند و هرگز موفق نخواهند شد با دشمنان آزادی و استقلال سرزمین و مردم خود به مقابل برخیزند و هرگز موفق نخواهند شد صدای باورهای خود را به گوش ملتهای دیگر جهان برسانند و هرگز موفق نخواهند شد سپاه واحدی علیه جهل جنایت و فساد تشکیل بدهند و هرگز موفق نخواهند شد دردی از دردهای مردم کشور خود را دوا کنند و هرگز موفق نخواهند شد به حد اقل حقوق و شعور وجدانی وجدان انسانی دست یابند. این مسئله بسیار صادره، قاعدتا هر احمقی، حتی اگر به اندازه خود آلنی آقایلر هم احمق باشد، میتواند بفهمد. بیایید فرض کنیم، فرض محال، که یکی از این 17 حزب بر اثر یک مجموعه حوادث جادویی یا به کمک بیگانگان به حکومت برسد. آن 16 تای دیگر چه خواهند کرد؟ خاموش خواهند نشست؟ کف خواهند زد؟ نظرات حزب حاکم را خواهند پذیرفت؟ حق را به حزب حاکم خواهند داد؟ خب اگر وقوع چنین حوادثی ممکن است، چرا همکنون چنین نمی کنند تا به یک نیروی واحد کارآمد سیاسی تبدیل شوند؟ بله؟ و اگر ممکن نیست و 16 حزب جامعه گرا همچنان مخالف آن یک حزب جامعه گرا و مخالف هم دیگر باقی خواهند ماند و پیوست علیه هم اقدام خواهند کرد و شعار خواهند داد و کارشکنی خواهند کرد، پس چطور ممکن است این مملکت از شر تفرقه و اختلاف و درون دشمنی ها نجات پیدا کند و مردمش به صورت یک پارچه به نوسازی و آینده سازی اقدام کنند؟ تازه به اعتقاد من وضع از این که از هم 16 بار بدتر خواهد شد، چرا که حالا لااقل دو نیرو که مثلا در تضاد همه جانبه با همان در مقابل هم سنگر گرفتند، حالان که آن وقت 17 نیرو که مثلا هماندیش و هم جهت هستند به روی هم چنگال خواهند کشید. سوال میکنم، از این آقایان سوال میکنم، اصولا چگونه ممکن است با وجود یک مجموعه اختلاف مبهم مغشوش بی سر و ته به نوعی از وحدت ملی رسید و چگونه میتوان بدون وصول به وحدت نظام های ستمگر را به زانو درآورد؟ تازه به شما بگویم این 17 سازمان سیاسی که جملگیشان مدعی پیروی از مارکس، انگلس، لنین و ماو هستند، غیر از آن انبوه خورده احزابی است که هر شب به وسیله جوانان تازه بالغ میدان سیاست تشکیل می شود و هر سحر خود به خود به علت بروز اختلاف میان تازه بالغان برچیده می شود. مارال آلنی را نگاه می کرد شیفته و عاشق و می اندیشید کدام یک از ما راه دشوارتر را پیموده ایم تا به اینجا رسیده ایم. او در شهر حرکت را آغاز کرد، من در یک اوبه پرت، او در پای تخت جنگیدن رامو، من در بیابان. و لحظه بعد به خود گفت این فکرها هیچ خاصیتی ندارد، او بدون من بدون او هیچ چیز نبوده ایم. و باز اندیشید آیا واقعا آلنی هم بدون من آلنی نمی شد؟ و بیاد آورد که مارال دستم را بگیر، مرا بر پا نگه دار، مرا راه ببر، مرا تنها مگذار مارال. به ظاهرم نگاه نکن، به قدرت بازوانم و توان تفنگ کشیدنم نگاه نکن. من بی تو صفرم، کمترم از صفر. من بی تو نیستم تا که حتی کمتر از صفر باشم. و لبخند زد. آه پدر، آیا ممکن است که بار دیگر کنار آتش، کنار آن آلاچیق، کنار تو بنشینم؟ احزاب ملی، نیمه ملی و شبه ملی که در سازمان واری به نام جبهه ملی ایران مجتمع شده اند، بدون آنکه مرام و برنامه و هدف مشخصی داشته باشند، تعدادشان در لحظه حاضر 10 تاست که برخی از آنها فقط اسم است و تشکیلات رهبری. این سازمان ها اصولا عضو ندارند. دستگاه ضد جاسوسی نظام حاکم تعدادی عضو بیکاره ولگرد به هر یک از این احزاب میبخشد تا بفهمد که رهبران تو خالی این دکانهای بی مشتری چند مرد حلاجند، و بعد این افراد را بیرون میکشد و به کار دیگری از همین قبیل میگمارد. از شهریور 20 تا امروز در مملکت ما 49 بار در داخل احزاب و سازمان‌های سیاسی انشعاب اتفاق افتاده است. این آیا واقعا شرم‌آور نیست؟ این آیا نمودار مسخره بودن احزاب ما نیست؟ این آیا نشان دهنده خودخواهی‌های بیمارانه و جنون‌آمیز کسانی نیست که در یک حزب محقر اجتماع می‌کنند تا در اولین فرصت از آن حزب جدا شوند و خود به تشکیل یک حزب سیاسی حقیر تازه اقدام کنند؟ آیا اینها که عرضه ندارند در درون یک واحد واقعا حقیر فقیر اتحاد به وجود بیاورند؟ قادرند مردم یک مملکت را به اتحاد ملی برسانند و به حکومت ملی؟ در یک مورد مشخص، یک حزب از درون یک حزب بیرون آمده است. یک سال بعد از درون حزب دوم 3 حزبک منشعب شده است. 2 سال بعد از درون 2 سازمان از این 3 حزبک‌های دیگری ظهور کرده است. و همکنون که من اینجا سخن میگویم، باز هم در درون یکی از این شعب اختلافاتی پیدا شده که به احتمال زیاد منجر به انشعابی تازه خواهد شد. در مورد مشخص دیگری، بعد از شهریور 20 یک دسته بچه ظاهران وطن پرست و مؤمن به اصالت ملت جمع شدند و حزبکی به نام پانیرانیزم ساختند. آمریکا از یک سو، حکومت هم از سوی دیگر به طور غیر مستقیم از این بچه های خوب حمایت می کردند، زیرا همهشان اولا ضد کمونیست بودند، ضد کمونیست پوک مغز، ثانیا شرور و چاقوکش و چماقدار و شیفته کتککاری بودند. امروز هم دسته محقر وامانده بدون نظام فکری به 6 حزبک محقر وامانده بدون نظام فکری تقسیم شده است که نقطه مشترک همهشان دادن سلام هیتلری است و داشتن چاقو یا چماقی در آستین و نداشتن قدرت تفکر حتی به اندازه یک ارزن. تمام چاقوکشان نامدار ایران زمین مانند گتمیری قهرمان، امیر موبور، حسن یک کبزن، مسعود افشار تیغکش، مراد میسمی کاردیکون محصول همین 6 گروه بودند و احتمالاً هستند. اینها میخواهند ایران بزرگ را به وجود بیاورند، یعنی تمامی اجزای جدا شده از فلات ایران را به هم بچسبانند و ایران را به وحدت تاریخی و جغرافیاییش برسانند، حالان که قادر نیستند در یک کوچه حقیر، در یک محله حقیر، در یک شهر حقیر بی هویت و در مملکتی وامنده و ذلیل خودشان را که جمعاً حدود 1000 نفرند به وحدت برسانند و رهبری مشروع و انتخابی یک گروه را بپذیرند. بیچاره وطنی که اینها میخواهند ناجیانش باشند. بیچاره بچه های مظلوم وطن که قرار از این دیوانگان خود پرست آنها را به باغهای بهشتی سعادت برسانند. بیچاره دهقانهای تازانو در سیاه بختی فرو رفته که اینها میخواهند اسباب آسودگی مادی و معنویشان را فراهم آورند. بیچاره کارگرانی که دل به سخنان این عرازل خود شیفته دروغگو بستند و امید به این که روزی به این همه درد درماندگی که دارند پایان داده شود. بیچاره ایران. مرال آلنی پر شر و شور را نگاه می کرد و می اندیشید بله، او راست گفته است که ما هیچ پلی نساختیم تا پس از عبور از روی آن را به نشانه برگشت ناپذیری من خراب کنیم. نه، برای آلنی من ملی ها وجود ندارند و نداشتند، جامعه گراها وجود ندارند و نداشتند، لیبرال های خوابالود وجود ندارند و نداشتند. برای آلنی من تنها عدالت وجود دارد و بس. مرال در یک لحظه آلنی را دید که با تبر به سوی درخت مقدس می رود. یاشولی را دید که فریاد می کشد آهای اولدوز دشلی آنا مراد، و یک لحظه بعد آلنی را باز دید که کنار چاه آب به دیدن او آمده است. مرال برای من بمان. کسی که پهلوی مرال نشسته بود آهسته به او گفت دکتر، انگار نوبت شماست که بحث را ادامه بدهید. دکتر آقایلر به شما اشاره می کنند. مرال از جای جست ممنون و به پشت میز رفت. بیایید برای رفع خستگی به فیلم کوتاهی که برایتان آورده ایم و در آن چهره گروهی از رهبران احزاب مثلا مخالف حکومت وقت دیده می شود نظری بیندازید. این فیلم تصادفاً تهیه شده، نه برای ارائه در اینجا. فیلمی است که حالت‌های طبیعی این آقایان را نشان می‌دهد. من میل دارم که شما به منش شبه اشرافی این آقایان، به صورت‌های پر از خودنمایی و تفاخر تو خالیشان و به چندین نکته دیگر که احتیاج به اشاره ندارد توجه بفرمایید و ضمناً با رهبران سیاسی ملی میهنتان آشنا شوید. اینها بیان که تاکنون هیچ قدمی در راه رفاه مردم ما برداشته باشند، حرکات هیئت حاکمی کهنه‌کاری را دارند که سالهاست مستر حکومتند و کارها کردند. کارستان، رئیس، خان و حاکم به معنی واقعی کلمه همینها هستند. هیچ کدامشان هرگز گرسنگی نکشیدند، کار طاقت فرسا نکردند، کتک نخوردند، شکنجه نشدند، با مبارزات سیاسی جدی آشنایی ندارند، ایران را نمی شناسند و کمبودها را مطلقاً. آنچه در این چهره احساس نمی شود ایمان است و عشق به ایران، آنچه احساس می شود میل به ریاست است و بالانشینی، و آنچه خود این آدم های واقعاً تمیز و مرتب هرگز احساس نکردند فقر است و گرسنگی و آوارگی و بیکاری و عقب ماندگی و استعمار فرهنگی و تسلط بیگانه بر خاک ما. فیلم بر پرده افتاد. مرال از پشت بلندگو یکی که شخصیت‌ها را معرفی می‌کرد. آلنی به فیلم نگاه نمی‌کرد، به صورت مرال نگاه می‌کرد که پیوسته رگه‌های از نور بر آن می‌تابید و رد می‌شد. آلنی فکر کرد حدود 2 سال پیش به هم قول دادیم که به یک مرخصی چند روزه برویم. چقدر خسته به نظر می‌رسد. این همه فشار گرفتار زود پیریش می‌کند. باید برویم، قطعاً باید برویم. او از پادر می آید. یک هفته ماترنهورن یا نیس و کن و نیز هم بد نیست. قول. آلنی عرق ریزان ادامه داد من یک گروه از رهبران احزاب را می شناسم که به علت ابتلای به بیماری های جنسی و تمایل افراطیشان به دست یافتن به تعداد بیشتری زن وارد میدان سیاست شدند. یک گروه از رهبران احزاب را می شناسم که معتاد و میخواره دائمی هستند. یک گروه از رهبران احزاب را می شناسم که قمارباز حرفه‌ای هستند و با کارگزاران و حکومت شاه هم به قمار می نشینند. در واقع اکثر رهبران احزاب ضد حکومت در ایران امروز یا گرفتار عقب ماندگی ذهنی و کمبود شدید اطلاعات هستند یا گرفتار بیماری های روانی و خود بزرگ بینی حاد هستند و یا گرفتار فساد و انحراف. رهبر یکی از احزاب ملتگرای ایران را می شناسم که بالای سرش عکس بسیار زیبایی از هیتلر را کوبیده است و کتاب نبرد من هیتلر و زندگی من موسولینی را همیشه بالای سر خود دارد و هر شب چند صفحه از این دو کتاب را باز می خواند به عنوان کتاب دعا. و روزی در مقابل این سوال من که آیا نمی خواهید مرامنامه، اساسنامه و نظام فکری تدوین شده مشخصی داشته باشید، گفت موسولینی زمانی که به قدرت رسید هیچ چیز نداشت، حتی یک سطر نوشته و اعضای حزب او هم هرگز از او چیزی نخواستند الا قدرت. مردم عاشق زور و قدرتند آقا، نشیفته ی منطق و استدلال و دفتر و کتاب. موسولینی به جای همه چیز ملت را داشت، ملتی را که واقعا به او اعتماد داشت. پرسیدم آیا همان ملت او را اعدام نکرد؟ گفت نه، کمونیست ها او را اعدام کردند. همسر من دکتر مارال آقایلر میگوید به نظر میرسد که در ایران فعلی باید به تعداد تک تک آدم های باسواد و نیمه باسواد و کم سواد حزب و سازمان سیاسی به وجود آورد و نگره سیاسی و ختمش سیاسی، زیرا دو نفر آدم چند کلاس درس خوانده معمولی هم پیدا نمی کنیم که عقاید همدیگر را قبول داشته باشند یا مدیریت همدیگر را. افراد حزبی در ایران امروز یا بردند و مطیع و امربر و کورکوران پیرو یا آماده انشعاب و قبول مقام ریاست حزب جدید. انتخابات شرافتمندانه جهت برگزیدن گروه رهبری حزب در ایران ما اصلا معنا ندارد. یکی از دوستان جامعه شناس ما که اهل فرانسه است اما 14 سال در ایران زندگی کرده میگوید در بین شما مردم اصطلاحی رایج است که در هیچ کجای دنیا با این شدت و قطعیت رایج نیست و همین اصطلاح نشان می‌دهد که استعمار فرهنگی با شما چه کرده است و از شما چگونه آدم‌هایی ساخته است، کم دانش، بی هنر، بی اطلاع و در این حال خودخواه، خود باور، خود بزرگ بین و خود همه چیز دان و در نتیجه بد عاقبت. آن اصطلاح که من روزانه در ایران شما بارها و بارها می‌شنیدم این بود: من اگر به جای شما بودم چنین نمی کردم چنان می کردم. این دقیقا و عمیقا نشان می دهد که اولا آدم از شکل افتاده ایرانی جایگاه واقعی خودش را نمی شناسد و نمی داند کیست و چه می داند و چه نمی داند و قادر به چه کارهایی هست و به چه کارهایی نیست. ثانیاً این آدم ناتوان درمانده‌ای که مدعی است اگر به جای دیگران حتی بزرگترین ها و بهترین های جهان بود خیلی بهتر از آنها عمل می کرد با این منم زدن های جاهلانه اش نشان می دهد که برای من کوچک و ناتوان خودش اهمیت و اعتباری قائل است که برای هیچ کس قائل نیست. ایرانی باسواد ناتوان از تولید و خلق و ساخت جنون من دارد بیان که اقدامی هم برای پرورش این من بکند. کسی که اصلا در تمام عمرش یک خط راست هم نکشیده و رنگهای اصلی را هم نمیتواند از هم تشخیص بدهد و اصول نقد نقاشی را هم نمیداند در یک نمایشگاه نقاشی وقتی جلوی بهترین پرده ها می ایستد با حالتی که فقط در باسوادهای شهری ایرانی میتوان دید میگوید بد نیست اما اگر من بودم اینجا را اینطور نمی کشتم، اینطور می کشتم، اینجا را هم کمی اینطور می کردم. همین آدم وقتی به شنیدن موسیقی می نشیند هم همین رفتار را دارد. اگر اینطور می زد که من می گویم موفقیت بیشتری به دست می آورد. به سینما هم که می رود همینطور است و خیلی بدتر، چرا که صحنه به صحنه فیلم را به جای کارگردان از نو کارگردانی می کند. در سینما، در سیاست و اقتصاد پیوسته میگوید اگر من به جای حکومت یا دولت بودم این کار را میکردم، این کار را نمیکردم، این کار را میکردم. و من بسیار از روشنفکران ایرانی را میشناسم که جدا معتقدند 24 ساعته یا یک ماه میتوانند مملکت را کاملا سر و سامان بدهند. اوضاع اقتصادی را روبراه کنند و برابری و آزادی کامل به وجود بیاورند و همونطور که گفتم این حرفها را کاملا جدی هم میزنند. این جامعه شناس فرانسوی به من و همسرم میگفت شما با خودتان مشکل دارید، نه با دنیا، نه با استعمار، نه با امپریالیسم، نه با حکومت، نه با استبداد. نه، شما گرفتار خودباوری و خودبینی وحشتناکی هستید که فرصت وصول به اتحاد و انقلاب را از شما میگیرد. و به شما بگویم اگر روزی هم در مملکت شما به علت فشارهای موجود انقلابی اتفاق بیفتد، این روشن فکران خود بزرگ بین بیمار گرفتار من کمترین جایی در آن نخواهند داشت. فقط باید بتوانند خود را از زیر دست پای مردم کوچه و بازار کنار بکشند تا له و لورده نشوند. آلنی و مارال در نخستین برنامه خود توانستند 5 ساعت تمام درباره وضعیت احزاب در ایران به نقش روشنفکران در آن سخن بگویند، بیان که هیچ کس را خسته کرده باشند، اما این اقدامانها مقدمه‌ای بود بر ایجاد یک موج بلند و هماهنگ خشم و نفرت احزاب علیه آلنی مارال. البته احزاب صاحب نام و شناخته شده، آنها دیگر هیچگاه و در هیچ شرایطی با این زوج مبارز سرسخت یک دنده کنار نیامدند و از ایشان به نیکی یاد نکردند. آلنی: بله مارال، خسته نیستی؟ چرا، خیلی، اصلا به ذات خستگی تبدیل شدم. نمیخوای یک مرخصی کوتاه بریم؟ چرا؟ چرا فکر میکنی که کجا را انتخاب کنیم مطبوع تره؟ دیگه جایشو معین نکنیم، فقط بریم. باشه، قبول، کاملا قبول. قول؟ قول. از شب یک شنبه تا شب یک شنبه. عالیه. چند روز پس از سخنرانی و قبل از آنکه آلنی مارال بتوانند بار سفر چند روزی خود را ببندند، سفیر کبیر ایران در پاریس ایشان را به دفتر کار خود دعوت کرد و آنها همین دعوت را با خوشرویی پذیرفتند. سفیر با هیچ کدامشان دست نداد، از فاصله به صندلی ها اشاره کرد و به سردی گفت بنشینید لطفا، و بعد معاون خود را احضار کرد تا گفتگوها شاهد و ناظری داشته باشد و گفت من سخنرانی 2 صدایی شما را شنیدم، هیچ نقصی نداشت جز اینکه بی هیچ دلیلی چندین بار به شخص اعلی حضرت اشاره شده بودن، هم با لحنی بسیار توهین‌آمیز و نابخشودنی. اینکه شما در سخنرانیتان گفتید که احزاب مخالف دولت تماما فاسد و بدکارن این واقعیت بود و موجب رضایت و خرسندی همه ما خدمتگزاران اعلی حضرت در فرانسه، اما قرار دادن این خرد احزاب نالایق در برابر شخص اول مملکت گناهی بود بزرگ و اشتباهی جبران ناپذیر، به خصوص که هیچ یک از این احزاب تا کنون کمترین مخالفتی با مشروطیت، نظام سلطنتی و شخص اعلیحضرت همایونی ابراز نداشتند. آیا مایلید برای این اقدام خلاف خود که جنبه آشکار برانگیزی و ضدیت با نص صریح قانون اساسی را داشته توضیح بدهید؟ خیر آقا، شما خانم، ما یک نفریم. خیلی متاسفم، حق اقامت در فرانسه و البته صریح تر بگویم سراسر اروپا از این لحظه به بعد از شما 2 نفر سلب می شود. شما 2 راه در پیش دارید: بلافاصله به ایران بازگردید و خود را تسلیم مقامات قانونی کشور شاهنشاهی ایران کنید و مجازاتی را که در خور شماست بپذیرید، و یا اینجا از دولت فرانسه درخواست پناهندگی کنید. توصیه دوستانه من با توجه به سوابق امر و موقعیت علمی شما 2 نفر این است که به ایران برگردید و در پناه رأفت، بزرگواری و بخشندگی خاص مقام منیع سلطنت مشکل خود را حل کنید. من در فرانسه وجود شما 2 تن را به هیچ وجه تحمل نخواهم کرد. آلنی برخاست، مارال از پی او. آلنی قصد جواب دادن به سفیر را نداشت، حوصله اش را هم نداشت، اما مارال هنوز هم گهگاه میل به سرکشی های کوچک در وجودش بود و گفت جناب تیمسار پاک روان، توصیه من و شوهرم به شما این است که هم امروز از مقام خجالت آور مباشر ستمگر بودن استعفا بدهید و به اتفاق خانواده تان که تصادفاً افرادی خوشنام و با فرهنگ هستند به خیل عظیم مخالفان استبداد در ایران بپیوندید. سفیر کبیر بودن مثل تیمسار بودن الزاماً به معنای خائن، وطن فروش و بیگانه پرست بودن نیست. آلنی و مارال بازو به بازوی هم تنگ هم در یکی از خیابانهای پرآبر پاریس عاشقانه راه می رفتند که یک سواری بر قاسا کنار خیابان ایستاد. درهای آن بجز در جانب راننده با سرعت باز شد. چهار مرد نقابدار از آن بیرون جستند و دوان به سوی آلنی و مارال رفتند. مارال یک آن زودتر از آلنی دید و فریاد زد آل، و همین کافی بود تا آلنی خود را آماده برخورد کند. مردان چاقو، پنج مشت و چماقک هایی به همراه داشتند. مارال عقب کشید، آبران دایره ساختند و به تماشا ایستادند. مارال فریاد زد پلیس، آنها شوهرم را میکشند، پلیس! اما مردم پاریس مردمی اهل ذوقند و طرب و تفریح و تنوع، دوستدار حادثه و ماجرا، شیفته برخوردهای خونینی که معمولا نظیر آنها را در فیلمهایشان بیشتر میبینند تا خیابانهایشان. پاریسی ها خوشحال بودند، جنگ مربوط به شرقی ها بود. مارال باز فریاد زد پلیس، و صحنه نبرد را با دقت زیر نظر گرفت. باری دیگر انگار که یاران یشولی ایدین گرد آمده بودند. زد خورد آغاز شده بود، بسیار هم خشونت‌آمیز. آلی می‌دانست که باید بیرحمانه بزند، بیرحمانه، وحشیانه، متلاشی کننده، و می‌زد. مارال می‌دانست که اگر در لحظه‌های حساس تنگه به داد آلی و جان نرسد، سرانجام نبرد به سود آدمکشان حرفه‌ای سفارت شاه تمام خواهد شد. مهاجمان اما شناختی از آلی و قدرت چوپانیش نداشتند. دکتر، آیا از نظر علمی ممکن است که کسی با یک فشار استخوان‌های نیرومند مچ یک پاسبان را خرد کند؟ یادآوری یک خاطره بود. مارال در آنی متوجه شد که دو مرد از روبرو درگیر شده اند و دو مرد قصد تهاجم از پشت را دارند. مارال ناگهان مثل سگی هار و تیز دندان خمید، خف کرد، جهید و یک لقمه بزرگ از ماهیچه پای راست یکی از دو مهاجم از پشت را به دندان گرفت و با تمامی قدرت و سرعتی که داشت دندانها را به هم فشرد و آن لقمه را از پای مرد جدا کرد و مرد نعره‌ای جانسوز برکشید و فرو غلتید و عربده کشان و لرزان پای راست را با دو دست چسبید و به زوزه کشیدنی خوفناک مشغول شد. پارسی های اهل ذوق خندیدند و لذت بردند و طرب کردند. مارال دید که خون از پس سر آلنی شره می کند. دست ضربه زننده باز بالا رفته بود تا باز فرود آید که مارال با شتابی جنون‌آمیز بالا جهید و دست را گرفت و به عقب کشید و به دندان گزید، چنان سخت و وحشیانه که پنج مشت از کف مرد رها شد و خون بر جهید و مرد شرخید و با دست هنوز سلامت ضربه ای تمام عیار به صورت مارال زد. و مارال در آنی حس کرد که سوای خون چیزی سنگی در دهانش هست که تف کرد و دندانی را بیرون انداخت. و آلنی که چرخیده بود چنان بر فرق مرد کوبید که مرد فانوسوار تا شد و جر خورد و تکه پاره شد و بر زمین ریخت. به تازه صدای قشنگ سوت یک پاسبان قشنگ پاریسی برخاست که خودش و سوتش لق لق خوران می آمدند و پاسبان با یک دست کلاه قشنگش را چسبیده بود و با دست دیگر باتون و کمربندش را، و همچنان سوت در دهان و سوت زنان دوان دوان می آمد که یکی از مهاجمان لطپار فریاد زد تمام، و هر چهار نفرشان منگ و لنگان و اوراق و خونین و در هم کوفته و دردمند به جانب سواری خود رفتن. و هنوز در عقب بدر عقب بسته نشده بود که مارال بانو دانست که آن پاسبان با سوت کشیدنهای قشنگش وظیفه مقدس محو تمام آثار جرم را به سود مجربان بر عهده دارد و در واقع می آید که مهاجمان را بگریزاند نه آنکه دستگیر کند، که اگر قصد دستگیر کردن داشت دیگر سود کشان نمی آمد. و به همین علت مارال بانو بار دیگر با تهمانده قدرت و همه شتابی که داشت به سوی سواری دوید و دست مردی را که می خواست در عقب ماشین را ببندد گرفت
و بیرون کشید و با دست دیگر خود و تنه خود در ماشین را با چنان شدت و فشاری بست که در از لولا تابید و به این گونه دست درمانده مرد درمانده لای درماند و باز فرصتی شد تا آن سگهار تیز دندان میدان مبارزه با دهان خونین و یک دندان از کف رفته یک انگشت مرد درمانده را به دندان بگزد. گزیدنی که استخوان انگشت در جا خرد شد و انگشت از دست جدا شد و مارال بانو مزه تلخ خون مرد نامرد را در دهان خونین خود حس کرد و دهان را گشود تا انگشت به پوستی بست بماند و در دهان او نیفتد و تحوعی مرگاور